بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
لکن بعض المعاصرین لما استبعد هذا الوجه التجع الى جعل محل النزاع هي المعاطات المقصود بها مجرد الاباحه و رجح بقاء الاباحه في كلامهم على ظاهرها المقابله للملك و نزل مورد حکم قدماء الاصحاب بالاباحه على هذا الوجه و طعن على من جعل محل النزاع في المعاطات بقصد التملیك قائلا ان القول بالاباحه الخاليه عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب الى اصاغر الطلبه فضلاً عن اعاظم الاصحاب و کبرائهم والانصاف ان مرتکبه المحقق الثانی فی توجیه الاباحه بالملک المتزلزله بعید فی الغایه عن مساق کلمات الاصحاب مثل الشیخ فی المبسوط والخلاف والهلی فی السرائر و ابن زهره فی الغنیه والحلبی فی الکافی والعلامه فی التذکره و غیرها، بل کلمات و بعضهم صریحتون فی عدم الملک کما ستعرف الا ان جعل محل النزاع ما اذا قصد الاباحه دون التملیک ابعد منه و لا یکاد و یوجد فی کلام احد منهم ما یقبل الحمله على هذا المعنا و لننقل اولا کلمات جماعت ممن زفرنا على کلماتهم. بحث در معاطات بود. معاطات به حسب مقام تصور چند جور تصویر داشت که بیان فرمودن و در این که آیا معاطات بی هست بی نیست، معامله هست معامله نیست، مفید چیزی هست مفید چیزی نیست، این هم بین فقها ها بگو مگو زیاده و محصل اقوالی که در باب معاطات هست که در خلال این چند روز انشالله خواهیم خواند پنج قوله. قول اول این که بگوییم اصلا معاطات مفید هیچی نیست، نه مفید ملکیت است نه مفید اباحه است و نه از عقود صحیحه است. اصلا معاطات عقد فاسد و لا یجوز للمتعاطیین ان یتصرف فیما اخذه، حق تصرف ندارد مگر این که اجازه تصرف را از راه دیگری به دست بیاره. این یک قول. قول دوم این که بگوییم فرقی بین اباحه بین معاطات و بین بیع به صیغه نیست، همین طوری که بیع به صیغه مفید ملکیت لازم است معاطات هم مفید ملکیت لازمه، که این حرف را شیخ مفید فرموده بودند، ابو حنیفه هم نظرش همین بود. قول سوم این که بگوییم معاطات مفید ملک لازم نیست اما مفید ملک متزلزله، ازش ملکیت متزلزل فهمیده می شود، منتها احد العینین اگر تلف شد بر می گردد و ملک لازم می شود و این حرفی بود که محقق ثانی فرمودن. دو قول دیگر هم در مسئله هست. قول چهارم این که بگوییم معاتات مفید اباحه هست مطلقا، مطلقا یعنی چه در اون تصرفاتی که مشروط به ملکیت است، چه در تصرفاتی که مشروط به ملکیت نیست. شما که جنسی را تحویل میگیرید، بعضی از تصرفات هست تا مالک او نباشید این تصرف برای شما جایز نیست، مثل فروش چیزی لا بیعه الا فی ملک، یا وقف کردن چیزی لا وقفه الا فی ملک، یا آزاد کردن بنده ای لا اتقه الا فی ملک، یا وطی امه لا وطی الا فی ملک. چه تصرفات تصرفاتی باشد که مشروط به ملکیت است، چه تصرفاتی که مشروط به ملکیت نباشه، همینقدر که به ما اجازه داده باشد بتوانیم تصرف بکنیم، مثل خوردن، مثل پوشیدن و امثال اینها. گفتن معاتات مفید همه این اباحه هاست، حتی اونهایی هم که مشروط به ملکیت است، اونها هم تصرفش برای ما مباحه. این هم یک قول. قول پنجم این که بگوییم معاتات مفید اباحه هست، اما اون تصرفاتی را اباحه می کند که مشروط به ملکیت نباشه، ولی تصرفاتی که مشروط به ملک است اونها از راه معاتات حاصل نمی شود. پس ما در باب معاتات یکی از این پنج حرف را داریم، منتها یک مطلب دیگر باید بر ما روشن بشه تا ما خوب در بحث معاتات وارد بشیم، و اون این که آیا فقها بزرگان که معاتات را اینجا ذکر کردن چه نوع معاتاتی مرادشون بوده؟ اون نوع اولی که ما دیروز گفتیم یا نوع دومی که دیروز گفتیم؟ نوع اول این بود که متعاطیین به قصد تملیک بیاین چیزی را به دیگری بدهند. آیا منظورشون از معاتات همون انشاء و تملیکه؟ در واقع کل واحد از این دو نفر مال را ملک کسی قرار میدهند، منتها بگیم ملکیت حاصل نمیشه، اباحه حاصل میشه، یا معاتات جایی است که از اول متعاطیان قصد ملکیت ندارن بلکه قصد اباحه تصرف دارن، کدوم یکیست؟ میگن اگر آدم انصاف داشته باشه و دقت بکند اطراف قضیه را، میفهمد که مراد فقها اون نوع اوله، برای این که اصلاً معاتات را در کتاب البیع آوردن معناش این است که معاتات هم یک نوع بیعه، یک نوع معامله است. بالاخره بیع گاهی این انشاء و تملیک با بعتو و قبلتو اظهار میشه، گاهی با دادن و گرفتن اظهار میشه. پس اصلا این که معاتات را اینجا ذکر کرده ان و در اطرافش صحبت کرده ان، مراد همون معاتاتی است که به قصد بی انجام میگیره، یعنی طرف میخواد مال را ملک دیگری بکند، نه جایی که اباحت و تصرف باشه. بنابراین با این حرف ما حرف محقق ثانی را باطل میکنیم. محقق ثانی دیروز فرمودن چجور میشود که یک کسی بیاد قصد ملکیت بکند اما در این حال ملکیت حاصل نشه، بلکه چی حاصل بشه؟ اباحت و تصرف حاصل بشه. چون قصد ملکیت کرده است، از ملکیت ملکیت به وجود میاد، از ملکیت ملکیت حاصل میشه، منتها این ملکیت سفت و محکم را قصد کرده بود، اما ملکیت سفت و محکم حاصل نمیشه، بلکه ملکیت چی حاصل میشه؟ ملکیت متزلزل حاصل میشه، ملکیت جایز حاصل میشه. پس ولو گفتن اباحه، اما مرادشون از اباحه جواز و تصرفه، جواز و تصرفی که زائیده ملکیت متزلزل هست. این حرف محقق ببینیم درست هست یا درست نیست. صاحب جواهر حرف محقق را رد کردن و میگن این حرفی را که محقق گفته است اصلا به اصحاب نمیشود نسبت داد، به یک بچه طلبه نمیشود نسبت داد، تا چه دادن به بزرگان از قدما بخواد نسبت بده. چجور یک فقیه بزرگواری قائل به این حرف میشد که من قصد تملیک بکنم اما با ملکیت من چی حاصل بشه؟ ملکیت متزلزل. نه خیر، اباحه سر جای خودشه، اباحه در معنای خودش استعمال شده، منتها شما متوجه نشدید. از اول متعاطیین هم که این مال را داده اند و گرفته اند، اینا از اول به چه قصدی دادن؟ به قصد ملکیت نداده اند، بلکه به قصد اباحه داده اند. بنده کتابم را به شما مباح میکنم، شما هم پولتون را به من مباح میکنید، با این دوتا اباحه هم تصرف شما در کتاب جایز میشه، هم تصرف من در پول جایز میشه. پس ما از این اباحه ای را که گفته اند حاصل معاطات است، از این معلول پی به علت میبریم و میفهمیم از اول تعاطی هم به قصد اباحه انجام گرفته است، نه به قصد ملکیت. پس حرف محقق ثانی حرف درستی نیست. مرحوم شیخ میفرمایند هم حرف محقق ثانی باطله و از اون حرف باطلتر حرف صاحب جواهره، هر دوی اینها باطله. برای این که آدم اگر بخواد صحت و سقم مطلبی را بفهمد، باید حرفی را که دیگران گفتن بفهمه. ما اگر دقت بکنیم در حرف بزرگان، هم حرف محقق ثانی رد میشه و هم حرف صاحب جواهر. ما الان از قدما اقوال 4 نفر رو بر شما عرض میکنیم. از بین متأخرین هم قول علامه را در تذکره و سایر کتابهاشون نقل میکنیم، ببینید آیا این حرف با حرف محقق ثانی سازگار هست یا سازگار نیست. مرحوم شیخ در خلاف و در مبسوط، یکی از قدما، مرحوم حلی در سرائر، ابن ادریس حلی، مرحوم سید ابن زهره در غنیه، مرحوم حلبی در کافی، این 4 نفر از قدمای اصحاب. از متأخرین هم مرحوم علامه در تذکره. وقتی ما به کلمات اینها مراجعه می کنیم، می بینیم کلمات اینها اگر صراحت نداشته باشد در اباحه، حداقل ظهور قوی دارد در اباحه که معاطات مفید اباحه هست. حتی بعضی از اینها میگن مفید ملکیت نیست. وقتی تصریح دارن بر این که مفید ملکیت نیست و مفید اباحه هست، مرادشون از اباحه ملکیت هست یا غیر ملکیت؟ قطعا مراادشون غیر ملکیته، چون ملکیت را نفی کردن، گفتن دلالت بر ملکیت نداره. اول کسی که قولش را بر شما میگن مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هست. مرحوم شیخ طوسی فرمودن اگر کسی به یه سبزی فروشی، به یه سقایی یه پول بده، یه پول که واحده، یه قطعه، یه پولی که واحده اون روز پول بوده، بگد به من یه مقداری سبزی بده یا یه مقداری آب بده، چیزایی که ارزشش کمه، نرخش کمه، طرف هم پول را گرفت و چیزی به او داد، ایشون تصریح دارد بر این که بر این آدمی که سبزی را گرفته است تصرف در سبزی جایز، بر اونی هم که آب را فروخته است تصرف در اون پول جایز، اما مباح است بر اینها تصرف. و تا مادامی که این آب و این پول باقی است، هر کدام از اینها اگر بخواهند در اون چه داده ان رجوع بکنن، حق رجوع کردن دارن. و بعدم تصریح دارن که این دادن و گرفتن مفید ملکیت نیست. خب همینی که میگن مفید ملکیت نیست و همینی که میگن یباح لهم التصرف فیما اخذا، خودش دارد داد میزند بر این که حاصل معاطات اباحه است یا حاصل معاطات ملکیت، خودش داره داد میزند که حاصل معاطات عرشبت که اباحه. پس حرف محقق درست نیست. حرف صاحب جواهر رو هم ایشون رد میکنه. در ضمن کلماتش میفرماید و بهی قال شافعی، شافعی هم فتواش همینه، و قال ابو حنیفه انه بیعون و یوجب الملکیه ولا نحتاج الى ایجاب و قبول. از قول ابو حنیفه نقل می کند که این دادن و گرفتن بیعه، بیعه لازم هم هست، مفید ملکیت هم هست. از این حرف ایشون هم استفاده می کنیم که از اول اینها به چه قصدی داده اند، به قصد اباحه یا به قصد ملکیت؟ بله؟ اگر به قصد اباحه داده بودن که ابو حنیفه نمیتونست بگد هازا بیعون. پس همین که گفته از هازا بیعون و بیعون لازم، معلوم میشد که در این جهت شیخ و ابو حنیفه هم عقیده هستن که متعاطیین قصد ملکیت کردن، قصد تملیک کردن، بیع خواستن انجام بگیره، مفهوم بیع را خواستن واقع بشه. اما در مصداق بین مرحوم شیخ طوسی و ابو حنیفه اختلاف. شیخ طوسی میگد ولو قصد کرده ان، اما این ملکیت حاصل نشده است. چی حاصل شده؟ اباحه حاصل شده. ابو حنیفه میگد ملکیت حاصل شده. پس از همینی که میفرماید ابو حنیفه قائل است به این که هازا بیعون، کجا چیزی بیع میشد؟ وقتی به قصد بیع انجام بگیره، وقتی به قصد ملکیت انجام بگیره. خب ابو حنیفه میگد قصد ملکیت کردن، انشاء و تملیک کردن، من صیغه را هم که لازم نمیدانم، پس اینها قصد بیع کردن، بیعم محقق شد. شیخ میفرماید بله قصد ملکیت کردن، اما قصد ملکیت تنها کافی نیست، این قصد را باید با بیت و قبل تو بگوین، نه با دادن و گرفتن. چون با بیت و قبل تو نگفتن، ولو قصد ملکیت و قصد بیع کرده ان، اما چی حاصل شده؟ اباحه حاصل شده. پس از همین که ایشون می فرماید و قال ابو حنیفه انه بیعون، از این حرف ما استفاده می کنیم که به قصد تملیک این داد و ستد انجام شده، نه به قصد اباحت و تصرف. این یه جای حرف شیخ. جای دوم حرف شیخ که حرف جواهر را رد می کنه اینجاست. می فرماید چرا مفید اباحه هست و چرا مفید ملکیت نیست؟ به علت این که اسباب شرعیه توقیفیه هستن، یعنی اسباب شرع را باید ما از کی بگیریم؟ از خود شرع بگیریم. اون چیزی را که قطعا می دانیم شارع سبب ملکیت دانسته است، به تو و اشتریتوست، به تو و قبلتوست. ولی دادن و گرفتن را ما یقین نداریم شارع سبب قرار داده باشد برای ملکیت، فقط سبب برای اباحت و تصرف میشه قرار داده باشه. چون اسباب شرعی توقیفی است
و باید به اونی که میدانیم شارع گفته است به اون باید اکتفا بکنیم، اونی که میدانیم قطعا شارع سبب میداند فقط چیه؟ فقط صیغه است. خب اگر چنانچه اینها قصد اباحت و تصرف از اول کرده بودن، این بی بود یا غیر بی؟ اگر از اول قصد اباحه کرده بودن، این بی نبود، این اباحه بود. نباید بگن اسباب توقیفی است. اسباب توقیفی است را جایی میگن که آدم قصد بی بکند اما از غیر راهش وارد بشه. باید از راه بعت و قبلت وارد بشه، از این راه وارد نشده. پس همین که میفرماین اسباب شرعی توقیفی است و چون یقین نداریم این سبب باش ملکیت حاصل می شود یا نه، میگیم اباحت و تصرف. پس معلوم می شد اینا قصد ملکیت کرده بودن اما این سبب سببیت ندارد که ملکیت را به وجود بیاره. پس با این دو دلیل حرف صاحب جواهر رد میشه، با اون وجه اول هم حرف محقق ثانی رد میشه. پس اصحاب جایی را بحث کردن که متعاطیین از اول قصدشون تملیک، میخواد چیزی را واقعا ملک کسی بکنه، اما نظر شریفشون است که ولو قصد تملیک کرده است ولی تملیک حاصل نمیشه. فقط چی حاصل میشه؟ اباحت و تصرف. چون در اباحت و تصرف دیگه انشا نمیخواد. این آدم که میگه من به شما ملک شما کردم، دو کار را با شما کرده. اولا ملک شما کرده، ثانیا به شما اجازه تصرف داده. ملکیتش حاصل نمیشه ولی اجازه تصرفش حاصل میشه. چون اجازه تصرف اصلا عقد نمیخواد، ایشون گرفته خابیده رفیق شماست، خبر هم نداره شما آمدی، اما از در حجره وارد میشی، مستقیما داره خور و خورش به آسمانه. میرید در یخچالش رو باز میکنید، اگر یه قاچ اندونه داره، خربوزه داره، برمیدارید میارید، عرض شود که قاچ قاچ میکنید، میخورید. میگه بابا مگه به شما گفت بخور؟ میگه بنده علم به رضاش دارم. همین که شما رضایت و اجازه او را از هر راهی به دست آوردید، تصرف بر شما میشود چی؟ میشود جایز. پس با این دادن و گرفتن ملکیت حاصل نمیشه. اما کسی که چیزی را دست کسی داد، گفت تصرفم بکن، ما این تصرف بکنش را میگیریم و میگیم این معاتات مفید اباحت و تصرف هست اما مفید ملکیت نیست. حالا این آیت بفرماییم: لکن بعض المعاصرین، لکن بعض از معاصرین این حرف محقق ثانی را رد فرموده. لما استبعد هذا الوجه، چون این وجه را بعید شمرده است که ما قصد ملکیت بکنیم و ملکیت حاصل بشه، ملکیت لازم قصد بکنیم اما چه ملکیتی حاصل بشه؟ ملکیت متزلزل. چون این را بعید شمرده، التجع، ایشون ملتجی شده است. به چی؟ التجع به، بله اجازه میدید، بله، الى جعل محل نزا. گفته اصلا محل گفتگو و نزا در معاتات اون معاتاتی نیست که به قصد تملیک داده بشود، بلکه چه معاتاتی مورد بحثه؟ اونی که به قصد اباحت و تصرف. از اول قصد اباحه کرده اند و از اباحه هم اباحه متولد شده. المقصود بها مجرد الاباحه و رجح بقاء الاباحه، ایشان ترجیح داده است اباحه ای را که در کلام اصحاب هست، این اباحه باقی باشد علا ظاهرها. اباحه به معنای خودش باقی باشه، نه به معنای ملک متزلزل بشود. خب المقابل للملک، اباحه‌ای که مقابل ملکه. و نزل مورد حکم قدماء الاصحاب بالاباحه على هذا الوجه، و گفته از قدماء اصحاب که گفته ان معاتات مفید اباحه است، منظورشون این وجهه. که این وجه کدام بود؟ اول قصد اباحه کردن و از اون قصد اباحه هم اباحه حاصل شد. عرض شد که و تعنه و ایشان تن زده است علا من جعل محل النزاع فی المعاتات به قصد تملیک. گفته خیلی زشته که ما بیاییم بگیم که معاتات به قصد تملیک داده شود، اما از این قصد و تملیک چی حاصل بشود؟ اباحه حاصل بشود. و تن زده است به کسی که معاتات را به قصد تملیک میگوید انجام شده قائلا، در حالی که اینجور تن زده فرموده ان القول بالاباحه الخاليه عن الملک مع قصد الملک، ما قائل بشویم به این که اباحه بدون ملک از معاتات حاصل میشه، در حالی که از اول قصد اباحه نکرده باشیم بلکه قصد ملکیت کرده باشیم، قول به اباحه خالی از ملک با قصد ملک مما لا ينسب الى اساقر طلبه، به یک بچه طلبه نسبت داده نمی شود، فضلا عن اعاظم الاصحاب، تا چه رسد که اعاظم گفتن ارشد که معاتات مفید اباحه است و کبرا و بزرگان اصحاب گفتن. ولی انصاف، انصاف این است که گفت کدام صحیح هست یا کدام؟ گفت هیچ کدام. حق این است که نه حرف محقق درست است و نه حرف مرحوم صاحب جواهر. ولی انصاف و ان مرتکبه المحقق الثانی، اون چرا که محقق ثانی فرموده اند فی توجیه الاباحه، ایشون اباحه را توجیه کردن. چجوری توجیه کردن؟ بالملک المتزلزل. گفتن منظور از اباحه ملک متزلزله، این بعیدون فلغایه، خیلی حرف بعیدی است، بعید است، به نهایت بعید است ان مساق کلمات الاصحاب، اصلا با کلمات اصحاب جور نمیاد، مثل شیخ در مبسوط و خلاف، مثل ابن ادریس هلی در سرائر، مثل سید ابن زهره در غنیه، مثل محمد، مثل تقی حلبی در کافی. این بزرگواران هیچ کدامشون با این حرف حرفشون سازگار نیست، مثل مرحوم علامه در تذکره و غیر تذکره در خیلی از کتابهاشون. بل کلمات و بعضهم، بلکه کلمات بعضی از این اصحاب صریحتون فی عدم الملک، میگن اصلا ملکیت حاصل نمی شود. پس بین اینها و بین محقق ثانی تناقضه، ایشون میگه ملکیت حاصل میشه، اینا میگن ملکیت حاصل نمیشه. کما ستعرف، خب این حرف محقق ثانی را بذارید کنار. خب میتونیم با حرف جواهر حرف را درست بکنیم؟ میگیم حرف جواهر از این خرابتره. الا ان جعل محل النزاع، ما محل نزاع را قرار بدیم جایی که از اول قصد اباحه داشته باشن نه قصد تملیک، که صاحب جواهر فرمود این حرف ابعد منه، از حرف محقق ثانی بعیدتره. پس هم جواب محقق بعیده و از جواب محقق بعیدتر جوابی که جواهر به محقق داده است. بل لا یکاد و یوجد، اصلا نزدیک نیست یافت بشود فی کلام احد من الاصحاب ما یقبل الحمل علی هذا المعنا، معاتات را بر این معنا حمل کنیم، بگیم معاتات جایی است که از اول قصد اباحه داشته باشند. حالا برای روشن شدن ما برای شما
رضوان الله تعالی علیهم در این مسئله شما این کلمات رو ببینید تا بعد خودتون قضاوت کنید. البته ما نمیتونیم کلمات همه اصحاب را به شما بگیم. من شیخ انصاری اولا امکانات زیاد نداشتم، ثانیا یک چشمم رو از دست داده بودم، من به اندازه خودم اون مقداری که من بهش دست یافتم واقعا اینا چی بودن و با اون امکانات چقدر احاطه داشتن، آدم وقتی مقابلشون قرار میگیره جز این که اظهار ذلت و کوچکی بکنه چیز دیگری نیست. البته من ظفرنا، از اون جماعتی که ما ظفر یافتیم علی کلماتهم، و الا هستن کسانی که ما به کلماتشون ظفر نیافتیم. لیز حرمین، اینها را بر شما نقل میکنیم تا ظاهر شود بعد و تنزیل الاباحت علی ملک المتزلزل. ما اباحه را بر ملک متزلزل تنزیل بکنیم، کما صنعه المحقق الکرکی. این خیلی حرف بعیدی است و از این حرف بعیدتر و ابعدیت و جعل محل الکلام، این که ما محل نزاع و کلام را قرار بدیم فی کلمات قدما ان الاعلام ما لو قصد المتعاطیان مجرد اباحت تصرفات دون تملیک، بگیم از اول به قصد اباحه داده ان نه به قصد تملیک. فنقولو و بالله توفیق. قال مرحوم شیخ در کتاب خلاف، بهترین کتاب هایی که فتاوای عامه و خاصه درش نقل شده و برای هر فتوایی هم دلیلی نقل شده، بعد ما یعنی فتاوای چهار امام از ائمه اربعه اهل سنت، در بعضی از فتواها شیعه با شافعی هم عقیده است، با ابو حنیفه، با احمد حنبل، با مالک، در بعضی از جهان با همه اینها مخالفه و دلیل هم برای اثبات حرف و رد حرف اونها میاره. بهترین کتابی که 1000 سال قبل نوشته شده. عرض شود که ایشون فرموده اذا دفع قطعتن الى البغلی، اگر یک آقایی قطعه ای را، قطعه به واحد پول اون رو شاهی بوده، یک پول بوده، هرچه بوده، قطعه ای را به بغلی بدهد، به سبزی فروش او شارب یا به شارب و سقا بده، فقال اعتنی بها بغلن او ما ان فاعتاه فانه لا یکون بیعا، اینجا بی محقق نشده. و کزال کسایر المحقرات، سبزی و آب رو از باب مثال گفتیم، هر چیزی کم قیمتی، و انما یکون اباحتن له، این اباحه است برای کسی که میگیره، فیتصرف کل منهما فی ما اخذه، هر کسی تصرف میکند تصرفن مباحا من دون ان یکون ملکه. ببینید تصریح میکند که حرف محقق ثانی درست است یا رده؟ رده. میگه اصلا ملکیتی در کار نیست. و فائدت و ذالک، فائده این اباحه، اباحه باشد و ملک نباشد، فائده ملک نبودن و اباحه بودن این است که ان البغلی اذا اراد ان یسترجع البغل، اگه سبزیشا بخواد برگردوند، او اراد صاحب القطعه ان یسترجع قطعته کان لهما ذلک، این کار رو میتونن بکنن چون اباحه بوده است دیگه، لان الملک لم یحصل لهما، ملکیت برای اینها حاصل نشده. و بهی قال الشافعی، شافعی گفته است که ملکیت حاصل نمیشه. پس در این مسئله در خلاف ما با کی از ائمه اربعه، با کی هم عقیده هستیم؟ با شافعی هم عقیده هستیم. اما ابو حنیفه خلاف این گفته و قال ابو حنیفه یکون بیعن صحیحا. کجا این مصداق بی میشه؟ کجا این مصداق بی میشه؟ وقتی ما از اول چی داشته باشیم؟ پس در قصد بی بودن جای بحث نیست. ما میگیم یسیر و لا یسیر و بیعا، ابو حنیفه میگه یسیر و بیعا. و کجا از اول آدم قصد بی داره وقتی قصد تمدید یا قصد اباحه؟ پس حرف جواهر هم چه میشه؟ رد میشه. و با این جمله ای که میفرماید و قال ابو حنیفه یکون بیعا و ان لم یوجد الایجاب و القبول، از این حرف میفهمیم که قصد تملیک داشته ان نه قصد اباحه. و قال ذلک فی المحقرات، ابو حنیفه گفته معاتات مفید ملکیت هست اما در محقرات. و این بله عرض شود که این بله دون غیرها غیر محقرات نه. دلیلنا چرا ما میگیم اباحه هست و ملکیت نیست؟ دلیلنا ان العقد حکم شرعی، عقد یک حکم شرعی است، یک سبب شرعی است. ولا دلالت على وجوده هنا، با دادن و گرفتن نمیدانیم این سبب آمده است یا نیامده است. فیجب ان لا یثبت، باید بگیم سبب نیامده، پس قصدش بوده اما چون از راهش وارد نشدیم بی محقق نشده است دیگه. و عمل اباحت و بذالک، اما این که بله نه عزیز من، نه دلیل و نا، دلیل و نا خب بله. پس ما از این نظر ابو حنیفه گوش ندادیم، ما از این نظر ابو حنیفه دو چیز فهمیدیم، یکی فتوای ابو حنیفه را فهمیدیم که میگه مفید ملکیت است، یکی همین که ما و ابو حنیفه در یک جهت هم عقیده هستیم، ما به قصد تملیک داریم میدیم و میگیریم، اون میگه ملکیت میاد، ما میگیم ملکیت نمیاد. اما در این که از اول به قصد تملیک دادیم، بحث ما در اونجاست دیگه. پس دادن و گرفتن به چه قصدی داده شده است؟ به قصد تملیک داده شده است. ابو حنیفه میگه لازم نیست با لفظ باشه، با عملم میشه، ما میگیم نه، ولو قصد تملیک بکنیم. اما چه وقت ملکیت حاصل میشه؟ وقتی لفظ باشه، وقتی به تو و قبل تو باشه. دلیلنا، دلیل ما بر این که فعل کافی نیست و صیغه میخواهیم، ان العقد حکم شرعی ولا دلالت فی الشرع علی وجوده هنا فیجب ان لا یثبت. و اما الاباحه بذلک، چطور اباحه حاصل میشه؟ فهو مجمع، این اجماعی است، مجمع علیه است، لا یختلف علما در این مسئله. ولا یخفا صراحت هذا الكلام، کلام شیخ صریح است فی عدم حصول الملک، با معاتات ملکیت حاصل نمیشه. و با صریح است در این که ایشون با ابو حنیفه هم عقیده است در این که به چه قصدی داده ان؟ به قصد تملیک داده ان. این دو تا چیز روشن میشه. ولا یخفا صراحت هذا الكلام فی عدم حصول الملک و صراحت هذا الكلام فی ان محل الخلاف بین شیخ و بین ابو حنیفه جایی است که قصد بی شده باشد. ابو حنیفه میگه چون قصد شده است بی حاصل شده، ما میگیم چون اسباب شرعی توقیفی است بی حاصل نشده. لل اباحه المجرده کما یظهر و ایزم، کما این که همین معنا که لازم نیست با لفظ باشه، با عمل هم حاصل میشه وقتی قصد بی بکنن که قصد بیش مسلمه. کما یظهر و ایزن من بعض کتب الحنفیه، از بعض از کتب حنفیه این معنا ظاهر میشه. حیث انه بعد تفسیر البیع به مبادلت مالن به مالن، وقتی بیع را گفت مبادلت و مالن به مالن، اینطور گفته و ینعقد بل ایجاب والقبول و بالتعاطی. روشن شد؟ خب پس این یک دلیل. دلیل دومی که آوردیم گفتیم که عقد سبب شرعی است و سبب شرعی توقیفی است، باید اونی که میدونیم و اونی که میدونیم کدام هست؟ فقط لفظه. از اینم میفهمیم که
قصد ملکیت داشتن ولی از راه سبب نرفتن، و الا اگر از اول قصد ملکیت نداشتن باید شیخ بگرد این ملکیت نیست، چون بی نیست. بی چه وقته؟ بی وقتیست که قصد تملیک باشه. پس همین که از راه توقیفی بودن سبب وارد شده نه از راه نفی بی، معلوم میشد قصد بی کردن اما از سبب غیر قطعی وارد شدن دیگه. و باز ایزن از این حرف مرحوم شیخ این مطلب استفاده می شود که محل کلام جاییست که قصد ملکیت داشته باشن، عرض می شود که نه غیره. و ایزن فتمسکهو، این که شیخ تمسک فرمود به ان العقد حکم شرعی، یدلو خود این دلیل است علا عدم انتفاع قصد البیعیه. اینا قصد بیعیت داشتن اما سببش را اشتباهی رفتن، و الا اگر قصد بیعیت نداشتن لکان الاولا، اولا این بود و متعین این بود که بگن ملکیت نیست چون بی نیست، بگن صالح انتفاع موضوعه. چرا میگن ملکیت؟ میگن چون اسباب توقیفی است، پس قصد ملکیت بوده است دیگه. بل المتعین التعلیل به، باید به این عدم قصد بی علت می آوردن. از مع انتفاع حقیقت البی لغتن، وقتی ما تملیک را قصد نکنیم و بیعی در کار نباشد لغتن و عرفن، لا معنال تمسک، اینجا دیگه جای تمسک به توقیفی بودن اسباب نیست، جایی میریم سراغ توقیفی بودن اسباب که اصل ملکیت را قصد کرده باشیم. لا معنال تمسک به توقیفیت الاسباب شرعیه کما لا یخفا. و قال فی السرائر، ابن ادریس هلی، ابن ادریس تقریبا 100 سال بعد از شیخ آمده و میگن شیخ اینقدر بزرگوار بود که بین زمان ابن ادریس و زمان شیخ این 100 سال میگن علما همه مقلد شیخ بودن، کسی جرأت نمیکرد برخلاف فتوای شیخ فتوا بده. اول کسی که قد علم کرد گفت شیخ روی سر ما، روی چشم ما، شیخ عین ما، شیخ رئیس ما، اما بالاخره مجتهد باید اجتهاد بکنه و اجتهاد کرد در مقابل شیخ و نظر داد، مرحوم ابن ادریس هلی رضوان الله تعالی علیه بود. شیخ اینقدر بزرگوار بود که مرحوم آقای بروجردی بعد از 1000 سال جرأت نمی کرد برخلاف فتوای شیخ و فتوای قدما گاهی. احتیاطات ابوجدی اغلبش از این باب بود، می گفت قدمای اصحاب در این نظر با من نظرشون مخالفه ولو من نظرم غیر از اینه، اما اونا قریب العهد به ائمه بوده ان، اونا ممکنه یه ادله دستشون بوده، دست من نیست، اونا اهل البیت ان، ادراب ما فی البیت هستن و لذا ایشون احتیاط می‌فرمود در فتوا، و لذا شما به توضیح ایشون که مراجعه کنید بیش از سایر توضیح هایشون احتیاط دارن. و قال فی السرائر، بعد از ذکر اعتبار الایجاب و القبول، بعد از آنی که ایجاب و قبول را ایشان شرط می داند در بی و اعتبار تقدم الاول علی الثانی، گفته از اول باید ایجاب باشد بعد باید قبول باشد، اینطور فرموده ما لفظه، فاذا دفع قطعتا الی البغلی او الی الشارب فقال اعتنی فانه لا یکون بیعا. این دادن بیع نیست، عقدم نیست. چرا عقد نیست؟ چون عقد اون است که با ایجاب و قبول باشه، لان الایجاب والقبول ما حصل، ایجاب و قبول اینجا حاصل نیستن. و کذلک سایر المحقرات و سایر الاشیا محقرن کان او غیر محقرن من الثياب والحیوان او غیر ذلک، همش باید با صیغه باشه. و انما یکون اباحتا له، این اباحه است، فیتصرف کل منهما، هر کدام از اینها تصرف میکنن، فی ما اخذه، در اونی که گرفته ان، تصرفا مباحا،
یک تصرف مباح من غیر ان یکون ملکه. ببینید باز حرف محقق ثانی را ایشون چه کار میکنه؟ رد میکنه، میگه ملکیت باش حاصل نمیشه. و من غیر ان دخل فی ملکه ولی کل من هما ان یرج، هر کدام میتواند برگردوند فی ما بزله لان الملک لم یحصل لهما. خب اینا همش داد زند که حرف محقق ثانی درست نیست. و لیس ذالک من العقود الفاسده، این معاتات از عقود فاسده هم نیست که علامه میفرمود، نه خیر، این از عقود فاسده نیست. لانه لو کان عقدا فاسدا، اگر عقد فاسد بود لم یصح تصرف، باید تصرف آدم فی ما سار الی کل واحد منهما جایز نباشه. و انما ذالک علی جهت الاباحه، تصرف از راه ملکیت نیست بلکه از راه چیه؟ اباحه است. انتها حرف مرحوم ابن زهره ابن ادریس. فان تعلیله عدم الملک، گفته از که ملکیت حاصل نشده است چون ایجاب و قبول نیست، قصد تملیک بوده است یا نبوده؟ بوده. و الا میگفت ملک نیست چون قصد نبوده. این که میگه بی نیست و ملک نیست چون ایجاب و قبول نبوده، علت را نبوده ایجاب و قبول ذکر کرده، معلوم شد از اول اینها قصد تملیک داشته اند. دقت فرمودید. فان تعلیل ابن ادریس عدم ملکیت را به عدم حصول ایجاب و قبول یدل على ان ليس المفروض، فرض این نیست که ما لو لم یقصد تملیک، اصلا تملیک را قصد نکرده باشند، قصد تملیک کرده اند اما عقد نیاورده اند. مع ان ذکره فی حیز شروط العقد، این که در شروط عقد ایجاب و قبول را ذکر کرده اند یدل على ما ذکرنا، گفته ان شما اگر قصد بی کردید باید با این شرط بی حاصل بشه، پس قصد البی اش محرزه. ولا ینافی ذلک، این که ایشان می فرماید ولیس هذا من العقود الفاسده، اینم منافات با قصد تملیک نداره. آدم تملیک را قصد بکند ملکیت حاصل نشود و در عین حال عقدم فاسد نباشد کما لا یخفا. و قال فی الغنیه، ابن زهره در غنیه فرموده بعد از ذکر الایجاب و القبول فی اداد شروط صحت انعقاد البی، شرایطی برای صحت انعقاد بی ذکر کرده، ترازی، هر دو راضی باشند، معلومیت الاوزین، اوزین معلوم باشد. این نعده غلطه، بعد این نقطه زید پایین. و بعد بیان الاحتراز، و بعد از آنی که بیان کرده از احتراز به کل من الشروط را، عن المعاملت الفاقدت له، گفته گفتیم ترازی باشد، هر جا ترازی نباشد عقد صحیح نیست، گفتیم مقدر باشد، هر جا مقدر نباشد عقد فاقد صحیح نیست. بعد از اینها فرموده ما هازا لفظه و اعتبرنا حصول الایجاب و القبول، چرا گفتیم ایجاب و قبول میخواد؟ تحرزن عن القول بن اقادهی بل استدعا من المشتری و الایجاب من البایه، اگر مشتری بگد که تا به من بفروش اونم بگد فروختم، این عقد هست یا نیست؟ نیست. برای اینکه عقد چیشی میخواد؟ ایجاب میخواد و قبول، نه استدعا و ایجاب. اینجا که ایجاب و قبول نیست، بلکه اینجا چیه؟ استدعا هست و ایجاب. بل استدعا من المشتری ول ایجاب من البایع، به ان یقول بعنیه به الفن، بفروش من به هزار تا، فیقول و بعتو که به الفن، فانه لا ينعقد بذلک، بی منعقد نمیشه، بل لابد ان یقول المشتری بعد ذلک اشتریت او قبلت حتی ينعقد. میخواستیم بیشتر بخوانیم ولی وقتمون گذشت. و صلی الله علی محمد و آله.